أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. درس قواعد فقهی 2 جلسه 24. بحث در رابطه با قاعده فراش می باشد. تاریخچه بحث گفته شد. الان می خواهیم مضمون قاعده را نقل کنیم. جناب آقای مصنف می فرمایند که قاعده فراش مانند قاعده طهارت و امثال قاعده طهارت اولا برای جایی است که ما شک داریم. حالا شک نسبت به چی؟ شک داریم بچه‌ای که به دنیا آمده است آیا واقعا این بچه این پدر است، یعنی این بچه به دنیا آمده توسط این زن ملحق به شوهر این زن می شود یا نه. هر کجا شک داریم قاعده فراش می گوید این بچه از آن این مرد است. البته باید این را به ذهن سپارد که اگر جایی علم داریم که این بچه از آن این مرد این شوهر نیست، حق نداریم او را به مرد ملحق کنیم. این قاعده فقط برای جایی است که الحاق ممکن باشد ولی در این حال شک داریم. پس یادمان باشد قاعده فراش برای جایی است که شک داریم اولا این بچه آیا مال این مرد مال شوهر این زن هست یا نه، و ثانیا امکان الحاقش هم باشد، یعنی به گونه‌ای نباشد که اصلا نه عقل نه عرف هیچی نپذیرد، مثلا فقط صرف عقدی بین اینها بوده است، حالا بعد از مثلا 5 ماه که اقل دوران حمل است متوجه بشیم که مثلا بچه به دنیا اومده. خب اصلا ممکن نیست الحاقش اینجا. پس اولا باید الحاق ممکن باشد و موردش هم شک است. یقصد بالقاعدت المذکوره، قصد شده است به این قاعده‌ای که ذکر شد، یعنی قاعده فراش، الولد للفراش وللآهر الحجر. چی قصد شده است؟ این مطلب ان الزوجه، این که زوجه متا ما اولدت ولدن، هر زمانی که به دنیا آورد یک بچه ای را، اگر خانمی زوجه‌ای یک بچه ای را به دنیا آورد، ولم یجزم، ولیکن یقین وجود ندارد به منتفی بودن این بچه از مرد، یقین نداریم، یعنی نمیتوان به صورت یقین گفت که این بچه مال این مرد نیست، یعنی شوهر این زن، در چنین صورتی فهو ملحق بهی، این بچه ملحق میشود به این مرد یعنی شوهر زن. ولا یحق له نفیهو، حق نیست برای مرد، جایز نیست برای مرد. چه چیزی جایز نیست؟ نفی بچه انهو از خودش. چرا؟ لمجرد عدم مشابهت ایله، صرف این که این بچه مشابهت ندارد با پدر، حق ندارد بگوید این بچه من نیست. ولا یحق له، شایسته نیست، حق نیست برای این مرد نفی بچه انهو از خودش، لمجرد عدم مشابهت داشتن بچه با این مرد، او لغیر ذلک من الاسباب. به هیچ دلیلی ایشون نمیتواند بچه را از خود نفی کند. فکما ان الزوج، چگونه اگر ما یقین داشتیم این بچه از آن این مرد است، چگونه حکم کردیم؟ اگر یقین داشتیم میگفتیم این بچه اینه، ارث میبرد، در همه احکام را دارد. اگر یقین میداشتیم، در صورت شک نیز همین گونه خواهد بود، البته به خاطر قاعده فراش. پس کما این که زوج حق نیست برای او، حق ندارد، حق نیست، شایسته نیست برای او نفی ولد از خودش فی صورت الجزم، در صورتی که جزم داریم به کونهی، به این که این بچه بچه این مرد است، چگونه اونجا حق نیست، شایسته نیست، نمیتواند این آقا نفی ولد کند از خودش، در صورتی که علم دارد این بچه خودش است. کذالک همچنین شایسته نیست، حق ندارد، حق نیست برای این مرد. ذالک یعنی چی؟ حق نیست برای این آقا نفی ولد. ذالک یعنی نفی ولد، شاید نمیتواند، چنین حقی ندارد. حالت شک، یعنی در حالت شک، و احتمال انه ولده، و احتمال این که این بچه بچه او باشد، احتمالش هست این بچه بچه او باشد، ولی خب شک داریم. چطور در صورت یقین حق نداشت این را نفی کند از خودش، در صورت شک و احتمال هم ایزن نمیتواند این بچه را از خود نفی کند. و با هذا یتضح، و با این حرفایی که زدیم روشن می شود، ان قاعده الفراش، این که قاعده فراش، هیه این قاعده فراش، که سایر القواعد المقرره حالت الشک، و با این حرفا روشن می شود این که قاعده فراش مانند سایر قواعد که مقرر شده ثابت شده است حالت الشک. با این حرفایی که زدیم روشن می شود که قاعده فراش هیه این قاعده فراش مانند سایر قواعد است. میگه سایر قواعد چگونه بود؟ المقرره، که تقدیر شده بود برای حالت شک. فکما ان قاعده طهارت، کما این که قاعده طهارت، تتضمن الحکم، متضمن است حکم به طهارت را. حکم به طهارت بر چی؟ قاعده طهارت میگوید طهارت، طهارت نسبت به چی؟ علا کل شیئین، بر هر شیئی، حالت شک، در حالت شک، شک در چی؟ شک در طهارتش. یک بار دیگر، قاعده کما این که قاعده طهارت متضمن از حکم به طهارت بر هر شیئی را در حالت شک در طهارت اون شی، کذالک همچنین است قاعده فراش تحکمو، این قاعده فراش حکم میکند به الحاق ولد، به ملحق شدن بچه به زوج، به شوهر زن، حالت شک، در حالت شک. شک در چی؟ شک در انتصاب این ولد بر این پدر. همان گونه که شما هر چی را شک میکردید در نجاستش میگفتید پاک است، در اینجا هم هر کجا شک کردی این بچه ملحق به این مرد میشود یا نه، شما باید به خاطر قاعده فراش حکم کنید که آری این بچه مال این مرد است و این مرد پدر است و این بچه فرزند نسبت به این پدر. ولاین بقیم، یه چیز دیگه هم بگوییم و اون این است که شایسته نیست ان یفهم، این که فهمیده بشود از قاعده مذکور. شما حق ندارید از این قاعده مذکور این حرف را بفهمید. کدوم حرف؟ این حرف را، الحکم به الحاق الولد، حکم کنید به ملحق بودن بچه به این مرد، به مرد، به زوج، حتی فی حالت عدم امکان الالتحاق به. دیگه اینقدر دایره این قاعده گسترده و وسیع نیست، حتی اون جایی که امکان هم ندارد ما این بچه را به پدر، به مرد ملحق کنیم، به شوهر اون زن ملحق کنیم، اونجا هم بگوییم به خاطر قاعده فراش این بچه مال اون مرد است. نه نه نه، این گونه نه، باید امکان داشته باشد. شایسته نیست این که فهمیده بشود از قاعده‌ای که ذکر شد، چه چیزی فهمیده بشود؟ این مطلب، حکم به الحاق ولد، حکم کنیم به الحاق ولد. الحاق ولد به کی؟ به زوج، حتی در حالت عدم امکان ملحق شدن بچه به پسر. آقای مصنف می شود یک مثال بزنید؟ بله، مثالش اینه، کما اذا فرزه، مانند جایی که فرض شود تحقق عقد، فقط این مرد و زن یه عقدی را خوندن و بعد از عقد و قیاب الزوج عن الزوجه قیابا کاملا. و این مرد از این زن غایب شده، دور شده به صورت کامل بعد از عقد، دیگه هم دیگه رو ندیدن. یا نه فرض ولادت و طفل، یا نه همدیگه رو دیدن، عقد خوندن، با هم بودن، ولیکن فرض می شود که بچه قبل از اقل حمل به دنیا اومده، یعنی ازدواج کردن بعد از 4 ماه بچه به دنیا اومده. خب طبیعتا امکان ندارد این بچه ملحق به این پدر شود، چون اقل حمل 6 ماه است. یا فرض شود ولادت طفل قبل از گذشتن فترت زمان اقل حمل، یا نه اینجوری بچه سوم، او بعد مضی اقصا فترت الحمل. مثلا این زن و شوهر با هم بودند، مجامعت صورت گرفته، اما این بچه کی به دنیا اومده؟ بعد از 12-13 ماه دیگه. اگر قرار بشه این بچه به خاطر اون مجامعت به دنیا اومده باشد، نهایتش 9 ماه است، نه 16 ماه، نه 17 ماه، نه 15 ماه. پس 3 تا مثال زد برای جایی که امکان ندارد بچه را به مرد ملحق کنیم به خاطر قاعده فراش. یکی جایی که فقط عقد خونده و اینا از هم جدا شدند، یکی نه عقد خوندن با هم از هم جدا نشدند ولی کمتر از 6 ماه بوده، یا نه عقد خوندن با هم هم بودن ولی بعد از اون قضیه وطی و مجامعت بیش از مثلا 13-14-15 ماه طول کشیده تا بچه به دنیا اومده. خب طبیعتا این بچه مال این مرد نیست، اینجا امکان الحاق ندارد. راستی مگر کسی هست که با صرف عقد خوندن قائل شده باشد که قاعده فراش جاری می شود؟ به عبارتی آیا ما کسی را سراغ داریم که حتی اونجایی که امکان الحاق هم نداشته باشد حکم کرده باشد به خاطر قاعده فراش بچه را ملحق به مرد کنیم؟ بله متاسفانه، که ما یونسب والک الی ابی حنیفه، نسبت داده شده است این قول به ابی حنیفه. کجا؟ یعنی حتی اونجایی که امکان الحاق هم نیست، این به وسیله قاعده فراش گفته است که بچه ملحق به مرد می شود، که البته خواهد آمد داستان ابی حنیفه علی ما سیأتی. بل المقصود، پس قصد ما اونجایی نیست که امکانش نباشد قاعده فراش جاری می شود، در جایی که امکان الحاق باشد. بل المقصود، بلکه آنچه که قصد شده از این حکم اینه، الحکم بذالک به الحاق ولد به پدر حالت شک اولا و امکان الانتصاب ثانیا. این مضمون قاعده. اما در رابطه با مدرک قاعده، تستند القاعده المذکوره الى الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه واله. مستند قاعده‌ای که ذکر شد، یعنی قاعده فراش، یک حدیثی است که مشهور است از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که هم عامه ذکر کردن هم شیعه. مستند است، تستند و القاعده المذکوره، قاعده مذکور به یک حدیثی که مشهور است از پیامبر. اون حدیث چیه؟ اون حدیث اینه: الولد للفراش ولل آهره الحجر. بچه برای فراش است، بچه که به دنیا اومده. حالا معنای فراش و آهر و حجر و اینها بعدن می آید، همینجا فعلا به طور اجمال بدانید که منظور از فراش در اینجا همون مرد است، یعنی شوهر این زن. بچه ای که از یک زنی به دنیا اومده، این بچه برای فراش است، یعنی برای مرد است. ولل آهر، آهر این زناکار، و برای آهر فقط حجر است، سنگ است. حالا معنای سنگ است بعدن انشالله می آید. ول حدیث المذکور، این حدیث مذکور که مستند قاعده فراش است، متفقون بیننا، اتفاقیست، اجماعیست بین ما و بین اهل سنت. علا روایتهی، بر روایت شدن روایت این حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. وقد روی عندنا فی نصوص متعددت، روایت شده این روایت نزد ما شیعه در روایت ها و نصوص متعدد. یک دانه از اون احادیث این است که صحیحه سعید الاعرج، مانند صحیحه سعید اعرج عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام. سألته، راوی میگوید یعنی سعید اعرج، سعید اعرج میگوید سوال کردم امام را، ان رجلین، گفتم براتون، سألته، این مفعول به بیواسطه سألته هست که برمیگرده به سائل. ان بر مورد سوال واقع میشود، نه از کسی که سوال میپرسیم، از چیزی که سوال میپرسیم. سوال کردم امام را درباره ان، یعنی درباره دوتا مردی که وقعا علا جاریتن، هر دوی اونها مواقعه کردند بر یک جاریهی، فی طهرن واحد، در یک طهر. لمن یکون الولد، ای امام علیک السلام، برای چه کسی هست حالا این بچه‌ای که بعد از این نزدیکی و جماع به دنیا اومده است؟ اینا هم در یک طور، هر دو با اون زن. حال این بچه مال کیست؟ قال، امام فرمود للذی اندهو. این للذی اندهو منظور، زیر عبارت بنویسید، حالا بعدا آقای مصنف به از زبان شارح کافی نقل خواهد کرد. للذی اندهو یعنی این بچه برای کسی است که نزد اوست. یعنی چی برای کسی است که نزد اوست؟ یعنی برای مولاست، مال مولای این کنیز است. این بچه مال مولای این کنیز است. خب برای چی امام صادق؟ امام صادق فرمود لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الولد للفراش، بچه مال فراش است. گفتم منظور از فراش چیه. و برای آهر یعنی زناکار سنگ است. پس روح حدیث این شد، دو تا مرد در یک طهر واحد با یک کنیز مواقعه کردند. از امام پرسیدند که این بچه‌ای که بعدش به دنیا میاد مال کیست؟ امام فرمود مولا مولای این کنیز است. چرا؟ چون رسول خدا فرمود الولد للفراش. پس مستند این الولد للفراش است. شک میکنیم خب دو تا مرد با این نزدیکی کردن، یکی از اینها مثلا مولاش بوده، میگه این بچه مال اون مولاست. والمقصود من قوله، اون چیزی که قصد شده از قول امام صادق علیه السلام در روایت که فرمود للذی اندهو، بچه مال کسی است که اندهو، منظور للذی اندهو منظور مولاست. کدوم مولا؟ اون مولایی که مالک جاریه و کنیز است. کما نبه بر این مطلب، کدوم مطلب؟ این که للذی اندهو معناش مولاست. تم آگاه کرده بر این مطلب الفیض کاشانی در کتاب هل وافی، آقای فیض کاشانی در کتاب کافیش بر این مطلب تصریح کرده است. این حدیث اول. و فی صحیحة الحلبی، در صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام روایت شده است، ایما رجل وقع على ولیدت قوم حرامن ثم اشتراها فدعا ولدها فانه لا یورث من شیء فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الولد للفراش وللآهره الحجر. اگر هر مردی که واقع شود بر کنیز قومی از روی حرام، یک نفر آمده است با کنیز یک نفر دیگر مواقعه کرده، بعد از مواقعه این کنیز را خریده است، ثم اشتراها، سپس خریده است او را، فدعا، پس ادعا می کند بعد از این که خریده است، ولدها، که این بچه مال خودمه. حالا که این کنیز را خریده، میگه این بچه هم مال خودمه، مال اون روزیه که من با اون مواقعه کردم. امام در اینجا میفرماید فانه لا یورث منه شیء، این بی خود میکند که ادعا میکند، فانه یعنی این فرزند ارث نمیبرد از این مرد مدعی ادعا کننده مواقعه کننده هیچ چی را. چرا؟ چون فرزندش نیست. فرزند مال کسیه که اون کس اون زمان مالک بود. آقایی که مواقعه کردی و کار بسیار زشت و قبیحی انجام دادی، اون موقع شما مالک نبودی. ما شک میکنیم که این بچه از نطفه توست یا از نطفه مالکشه، میگن این مال مالک است. چرا؟ به خاطر این حدیث الولد للفراش وللآهر الحجر، به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بچه برای فراش است، یعنی برای صاحب اصلی. در ازدواج میشود شوهر، در بحث عبد کنیز میشود مولا، برای زناکار سنگسار یا حجر که حالا بعدا معنا خواهیم کرد یعنی چی. هذا بعض الامثله فی روایتنا، فی روایاتنا، این چند تا از احادیثی که در روایات ما بود. اما فی احادیث العامه، اما در احادیث اهل سنت، فقط روا مسلم، روایت کرده مسلم به سند خودش تا عایشه، یعنی مسلم شروع کرده سندها رو از زمان خودش همینجوری گفته کی 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 تا رسیده است به عایشه. داستان از این قرار است، این حدیث دو نفر، یکی به نام سعد ابن ابی وقاص، یکی هم به نام عبد ابن حالا زمعه یا زمعس، یکی از این دو گونه خواهد بود. این آقای سعد و عبد ابن زمعه یا زمعه، اینها با هم سر یک غلامی دعوا می کنند. جناب آقای سعد می گوید ای رسول خدا، این غلام پسر برادر من است. پسر برادرش کیه؟ برادر سعد ابن ابی وقاص، عتبه ابن ابی وقاص است. سعد میگه این بچه مال برادر منه، برادرم به من وصیت کرده بود، او گفته بود که این بچه مال منه. آقای عبد ابن زمعه یا زمعه، ایشون میگه نه ای رسول خدا، این ارزم به حضور شما برادر منه. چرا؟ چون از کنیزی به دنیا اومده که کنیز بابای من بوده، پس میشه برادر من. خب رسول خدا چه کار کند؟ اینجا یه نگاهی میاندازد نظر رسول الله خلاصه به صورت این غلام، و بعد میگوید که ارزم به حضور شما، خطاب میکند به عتبه و حق را عذرخواهی میکنم. میبیند که این بچه شبیه عتبه هست. عتبه کی بود؟ برادر سعد ابن ابی وقاص. فقال هو لک یا عبد، این برای توست. چرا؟ الولد للفراش وللآهر الحجر. دقت کنید، اختصم سعد ابن ابی وقاص، اختصام کردن، خلاصه درگیری دعوا نزا کرد کی؟ سعد ابن ابی وقاص و این آقای عبد ابن زمعه در رابطه با یک غلامی اختلاف کردند. فقال سعد، سعد ابن ابی وقاص گفت هازا این غلامه، ای رسول خدا پسر برادر من است. حالا پسر برادرش کیه؟ برادرش عتبه ابن ابی وقاصه. سعد میگوید احد الیه، احد الیه وصیت کرد به من، کی؟ برادرم. انه، این که این غلامه پسر منه. پس نتیجه میگیریم که این غلام پسر برادر سعد بن ابی وقاصه. از اون طرف و قال عبد بن زمعه، جناب عبد بن زمعه چی میگه؟ میگه هازا این غلام اخی، برادر منه ای رسول خدا. چرا؟ چون ولد علی فراش ابی، چون متولد شده این بچه بر فراش پدر من، میدتهی از کنیز بابام. فنظر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی شبهی، نگاه کرد رسول خدا به شبه این غلام. فرعا شبهن بینن به عتبه، دید که این غلام شبیه عتبه هست. عتبه کی بود؟ برادر سعد ابن ابی وقاص. فقال هو لک یا عبد، پس گفت او برای توست ای عبد. بعد پیامبر فرمود الولد للفراش و للآهره الحجر. این مورد بحث ماست که رسول خدا فرمود بچه مال کیه؟ مال ولد، مال فراش است. کدوم یک اینها ادعای فراش کرده بودند؟ کدوم یک از اینها؟ آقای عبد ابن زمعه ادعای فراش کرده بود، گفته بود در فراش پدر من مال اون آقا اگر بگوید میشود زنا، لذا این بچه میشود مال فراش، ولو این که شباهت با اون نکی داشته باشد. این تا اینجا. و نقل احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل نقل کرده در مسندش از عبادت ابن صامت قسما کبیرا عن اقضیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. آقای احمد ابن حنبل از عبادت ابن صامت کلی از داستانها و داستان قضاوتهای پیامبر رو نقل کرده. خب یکی از اون قضاوتها اینه، دقت کنید، حیث قال ما نسهو. این آقای احمد ابن حنبل میگوید از قضاوتهای رسول خدا این است: ان المعدن جبارون والبئر جبارون والاجماع جرحها جبارون. اجماع زیرش بنویسید حیواناتی که برای چرا رها شده اند، بئرم که مشخص است، معدنم که مشخص است، جبار به چیزی میگویند که کسی ضامن اونها نیست. میگه معدن زمانت بردار نیست، چاه زمانت بردار نیست، حیواناتی که برای چرا رها میشون زخمی کردنشون زمانت بردار نیست. اینها مورد بحث ما نیست. اینها را پیامبر یکی یکی میشمارد و آقای عبدالله ابن آقای احمد ابن حنبل از عبادت ابن صامت نقل میکند تا میرسد به این مطلب: و قضا ان الولد للفراش و للآهره الحجر. پیامبر قضاوت کرد این که بچه برای فراش است و برای زناکار حجر است. این هم دو تا روایت از اهل سنت، دو تا روایت هم از شیعه. و نصوص هم التي تنقل قاعده الفراش كثيرتون. آقای مصنف میگه نصوص عامه، اون نصوصی که نقل کرده قاعده فراش را، الا ماشاءالله زیاده. و ما ذکرناه مثال لها، این یکی از روایتی هم که ما ذکر کردیم به عنوان مثال برای این قاعده بود، و الا روایت در این زمینه زیاد است. و در آخر کار جناب آقای مصنف داستان معاویه را نقل می کند. می خواهید این بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.